ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما در ایران در چهارشنبه شب، در 17 شب از اسفند ماه، در آخرین شب‌های زمستونی، و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در 7 ماه مارس. از رادیو فردا با مجله شبانگاه اینجا هستیم. نیم ساعت برنامه زنده داریم با بخش‌های متنوع سیاسی و اجتماعی درباره آخرین رویدادهای ایران و جهان. همراه ما بمونید تا چند دقیقه خبر بشنوید. بعد از اخبار خیلی سریع برمیگردم و براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تولید کردن برای این ساعت شما. مینا بهارمند توی استودیو هست و آماده برای خوندن خبرها. مینا سلام.
سلام به شنوندگان عزیز. وزارت خزانه‌داری آمریکا غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر به فهرست افراد تحریم شده افزود. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که سرتیپ غلامرضا باغبانی که همکنون فرمانده نیروی قدس سپاه مستقر در زاهدان است، اجازه می‌دهد مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید هروئین از خاک ایران به افغانستان و بالعکس مواد مخدر تهیه شده از خاک ایران عبور کند. در این بیانیه افزوده شده است که در مقابل قاچاقچیان از طرف نیروی قدس به طالبان سلاح می رسانند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه‌اش را منتشر کرد. احمد شهید بار دیگر از خودداری جمهوری اسلامی از دادن اجازه ورود به او ابراز تأسف کرده و به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. او از جمله از قول مصاحبه شوندگان به ضرب و شتم در زندان، شوک الکتریکی، حبس‌های طولانی انفرادی، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید اعضای خانواده‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی اشاره کرده است که مصداق شکنجه به شمار می‌آیند. گزارش احمد شهید به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد. پلیس هند یک خبرنگار را به اتهام همکاری با حمله تروریستی ضد اسرائیلی در دهلی نو بازداشت کرد. او خود را سید محمد کاظمی معرفی کرده و کارمند یک شبکه تلویزیونی دولتی هند است. او به پلیس گفته است که به عنوان خبرنگار آزاد برای یک از خبرگزاری‌های ایران نیز کار می‌کرده است. در حمله تروریستی ماه گذشته در دهلی نو، همسر یک دیپلمات اسرائیلی مجروح شد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به سایت سهام نیوز وابسته به حزب اعتماد ملی گفته است که بیش از 3 ماه است به او اجازه ملاقات با همسرش داده نشده است. فاطمه کروبی افزوده که خانواده‌اش نگران سلامتی آقای کروبی هستند و می‌خواهند که پزشکی مورد اعتماد او را معاینه کند. مهدی کروبی از بهمن ماه سال گذشته در بازداشت خانگی به سر می‌برد. 6 سرباز بریتانیایی بر اثر انفجار مینی در ولایت هلمند افغانستان کشته شدند. خودروی زرهی این سربازان در حال گشت با یک مین در کنار جاده برخورد کرد. و والری ایمس، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل، روز چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. به گفته سخنگوی سازمان ملل، هدف این سفر گفتگو با مقام‌های سوریه برای کسب اجازه کمک رسانی به مناطق آسیب دیده در درگیری‌های اخیر این کشور است. والری ایمس در همین چارچوب پس از ورود به دمشق با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، دیدار و مذاکره کرد.
متشکرم مینا بهارمست بود. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه چی داریم براتون؟ موانع تازه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، ممنوعیت هر نوع تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه ها تا آخر بهار.
فضای فراهم شده، تصمیمات شفافتر اعلام شده، به میزانی که ما ممارستمون رو نشون میدیم نرخ کاهش پیدا میکنه.
دستگیری یک ایرانی به اتهام قاچاق اسلحه در پراگ در جمهوری چک. پلیس اما برخلاف رسانه ها این موضوع رو تایید نمیکنه.
پلیس در این باره یک اطلاعیه صادر کرده است که در آن نه به ملیت، نه نام و نه اطلاعات دیگری درباره این فرد اشاره‌ای نشده است.
رقیب بالقوه باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میت رامنی، روز سه‌شنبه از بقیه رقبا جلو زد. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما خیلی بیشتر میشنوید. در واکنش دولت‌های غربی نسبت به احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اسرائیل را به احتیاط و خیشتنداری دعوت کرده. نخست وزیر بریتانیا تأکید کرده که فشار دیپلماتیک میتونه به متوقف شدن برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی بیانجامه. از حسین قویمی جزئیات بیشتر.
این موضع دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دقیقاً منطبق بر موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که اعتقاد دارد باید به تحریم‌ها فرصت داد تا اثر خود را نشان دهند. جمهوری اسلامی علاوه بر 4 دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل مشمول تحریم‌هایی از جانب آمریکا و متحدان غربیش نیز هست، تحریم‌هایی که به ویژه در چند ماه اخیر گزندگی خود را نشان داده و باری طاقت فرسا بر اقتصاد ایران تحمیل کردند. نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور تأکید کرده که حمله نظامی اسرائیل به ایران را روی کرده درستی نمی‌داند و این نظر خود را علناً و خصوصی به مقام‌های اسرائیلی گوش زد کرده است. آقای کامرون در این باره افزود که به گمان ما روند تحریم‌ها و فشار همچنان جای کار دارد. دیوید کامرون در یک کمیته مجلس بریتانیا هم ایران اتمی و هم حمله نظامی به خاک ایران را دو گزینه بسیار بد توصیف کرد و در این حال توضیح داد که پیوستن متحدانی که قصد حمله به ایران را دارند تصمیمی نیست که به گفته او بریتانیا گرفته باشد. در چند ماه اخیر بحث درباره حمله به ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای تهران ابتدا با چند شایعه آغاز شد، اما سپس مقام‌های اسرائیلی از جمله نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل صراحتاً بر این گزینه به عنوان راه حل پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تأکید کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در جریان دیدار خود از واشنگتن اعلام کرد که کشورش بیش از این نمیتواند در انتظار اثرگذاری تحریم ها بنشیند و به گفته وی هرگز اجازه نخواهم داد که مردم اسرائیل در سایه نابودی زندگی کنند. اما در مقابل کشورهای غربی چین و روسیه قرار دارند که همچنان بر تحریم‌ها و راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پای می‌فشارند. در واکنش به گفته‌های بنیامین نتانیاهو، دولت فرانسه نیز گزینه نظامی را راه حل مناسبی ندانسته و تأکید کرده که باید تحریم‌ها را ادامه داد. آلان ژوپه وزیر خارجه فرانسه در همین زمینه تأکید کرده که شرایط کنونی نشان می‌دهد که باید پای تحریم‌ها ایستاد. آقای ژوپه ضمن ابراز تردید نسبت به نتیجه بخشی مذاکره با تهران و متهم کردن مقام‌های ایران به اظهارات دوگانه و وقت‌کشی در این حال گفته است که باید تحریم‌ها را ادامه داد، تحریم‌هایی که به گفته او بهترین راه برای اجتناب از گزینه نظامی است. جمهوری اسلامی در عین ادامه دادن به غنی‌سازی اورانیوم همچنان تأکید می‌کند که به دنبال ساخت تسلیحات اتمی نیست.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما از بریتانیا بریم به آمریکا که کنگره این کشور در پی وضع تحریم‌های دیگه‌ای علیه ایران هست. به گزارش خبرگزاری‌های مختلف، قانونگذاران ایالات متحده سرگرم تدوین لایحه سخت‌تری در مورد ایران هستند که بانک‌های خارجی رو در ارتباط با ایران با شرایط خیلی سختی روبرو می‌کنه. از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
این لایحه جدید تحریمی بانک‌های اروپایی و آسیایی دارای حساب‌های مالی در ایالات متحده را وادار خواهد کرد داد و ستدهایشان با مؤسسات مالی ایران را مستقیماً به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گزارش دهند. قانونگذاران آمریکا با ارائه این لایحه در پی آن هستند تا تحریم‌ها کلیه بانک‌های ایرانی را در بر گیرد. لایحه تحریمی جدید که به دست اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنا تهیه شده قرار است به زودی به کنگره ایالات متحده ارائه شود. به نظر می‌رسد لایحه تحریمی جدید از یک سو بانک‌های خارجی را در ارتباط با ایران تحت ملاحظات و شرایط سخت‌تر و از سوی دیگر تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران را مورد تحریم قرار خواهد داد. هدف از تدوین و ارائه این لایحه فشار بیشتر بر دولت باراک اوباما جهت تشدید فشارها بر اقتصاد جمهوری اسلامی و وادار کردن تهران به کنار نهادن برنامه هسته‌ای‌اش عنوان شده است. این لایحه تحریمی همچنین گفته می شود قصد دارد کاستی‌ها و روزنه‌های گریز در قوانین کنونی ایالات متحده را رفع کند. قانونگذاران ایالات متحده که ناراضی اند وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پس از اولین دور تحریم‌های ایالات متحده که روز چهارشنبه جنبه اجرایی یافت هنوز هیچ بانک خارجی را به خاطر داد و ستد با بانک مرکزی ایران مجازات نکرده، به دنبال راه‌هایی برای وادار کردن دولت اوباما به جریمه سریع شرکت‌هایی است که به کار با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. اولین مرحله تحریم‌ها که در ماه دسامبر به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رسید، تنها آن دسته از بانک‌های خارجی را هدف می‌گیرد که با بانک مرکزی ایران در اموری غیر از خرید نفت سر و کار دارند. در دومین دور تحریم‌ها که از اواسط سال جاری میلادی اعمال می‌گردد، کشورهایی که اتکایشان به نفت ایران را به طرز چشمگیری نکاهند، ممکن است با جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالیشان در بازارهای ایالات متحده روبرو شوند. کمیته امور بانکی سنای ایالات متحده در ماه ژانویه جریمه‌های سنگین جدیدی را تصویب کرد که سپاه پاسداران را نشانه می‌گیرد. شرکت‌ها در بازار سهام ایالات متحده را به ارائه هر گونه معامله بازرگانی در ارتباط با ایران به کمیسیون بورس اوراق بهادار ملزم می‌کند و جریمه‌ها برای پروژه‌های مشترک انرژی و استخراج اورانیوم با تهران را گسترش می‌دهد. این لایحه همچنین منع صدور ویزا و ضبط دارایی افراد و شرکت‌هایی را شامل می‌شود که تکنولوژی یا وسایلی به جمهوری اسلامی عرضه می‌کنند که می‌تواند برای سرکوبی شهروندان ایرانی به کار رود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که همین الان الهلال یک گل دیگه زد و بازی مساوی شد با پرسپولیس و الهلال 1-1، بریم سراغ یک گزارش دیگه درباره ماجراهای مربوط به یارانه ها در ایران. دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با یک مانع تازه روبرو شده. زمینه ساز این مانع هم تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه است. نماینده های مجلس روز سه‌شنبه به فوریت طرحی رأی دادن که در صورت تصویب نهایی اون هر نوع تغییر توی شیوه اجرای قانون یارانه ها تا پایان بهار سال آینده ممنوع میشه. اما این تنها مشکل ادامه هدفمند کردن یارانه ها نیست. توی ماهای گذشته هر بار به زمان واریز یارانه های نقدی نزدیک شدیم، این ابهام پررنگتر شده که دولت برای پرداخت این مانع با مشکل روبرو هست. درباره همین موضوع از آرش حسنی ها گزارش مفصلی رو میشنویم.
ماهاست بازار ارز کار خود را میکند و دیگر همه پذیرفتند که قیمت های بازار ارز قرار نیست گوش به زنگ بایدها و نبایدهای مسئولان اقتصادی دولتی باشد. چندی پیش محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در ادامه وعده دادن‌های دیگر مسئولان اقتصادی دولت با اطمینان درباره بازار ارز چنین گفته بود:
یه اتفاقی افتاد، بعضی از حواله‌ها قفل شد، یه دفعه ارز گران شد. البته تا چند روز دیگه گشایش بزرگی حاصل خواهد شد که هم شما تعجب خواهید کرد، هم آقایانی که ما را تحریم کرد.
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نیز پیش از محمد رضا رحیمی از کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت دولتی و تکنرخی شده ارز خبر داد.
تنها ذخایر ما خوبه، بلکه مازاد درآمدهای ارزی ما امسال نسبت به سالهای قبل کم نظیره. نکته حائز اهمیت هم اینه که تا به امروز بانک مرکزی بیشتر از عمل کرده واردات ارز عرضه کرده، پس علل قاعده کمبود عرضه ارز هم وجود نداشته، برای آینده هیچ نگرانی وجود نداره. حالا الحمدلله فضای فراهم شده، تصمیمات شفافتر اعلام شده. طبیعی است که به میزانی که ما ممارستمون رو نشون میدیم نرخ کاهش پیدا میکنه.
اما در تمام این چند ماه با تمام بگیر و ببندها و بایدها و نبایدهای دولتی ها فاصله 600 تا 700 تومانی قیمت هر دلار در بازار آزاد و بانک ها حفظ شده است. از ابتدای برهم خوردن تعادل قیمت ها در بازار آزاد ارز ایران، یکی از گمانه هایی که مطرح می شود عمدی بودن افزایش قیمت ها در بازار ارز و سکه و موافقت دولت با این تصمیم بوده است. این کارشناسان که در میان آنها برخی نمایندگان مجلس هم حضور دارند، بر این باورند که دولت با گران فروختن ارز و طلای در اختیار خود به دنبال جمع‌آوری منابع ریالی مورد نیاز برای پیش بردن برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی ماهانه یارانه هاست. پیشتر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد این گمان زنی ها را رد کرده بود و آن را اتهام و افترا علیه دولت خوانده بود.
و حالا به دنبالش مثلا یه سری بیان این حرفا رو بزنن که دولت کسری بودجه داره، میخواد افزایش نرخ ارز بده، که من همینجا عرض میکنم دولت کسری بودجه ندارد، عین سالهای گذشته بودجه رو اداره میکند و چنین سیاستی رو هم دنبال نمیکنه و این رو یک افترا و تهمت ما میدونیم.
بسیار.
و حتما حق پیگرد قضایی رو برای خودمون هم محفوظ میدونیم.
بله.
حال خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات این گمانه‌زنی پرده برداشته است. به گزارش این خبرگزاری، کمیته 5 نفره ارزی دولت که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزرای کشور و اطلاعات همراه با رئیس کل بانک مرکزی عضو آن هستند، تحت فشار قرار گرفتند تا به هر ترتیبی شده منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفند ماه را تامین کنند. از زمان وارد آمدن شوک قیمتی به بازار ارز و سکه، هر از گاهی دولتی‌ها و مسئولان بانک مرکزی متهم به گرانفروشی شدند و هر بار از معاون ارزی بانک مرکزی تا بالاترین مقام‌های دولتی این اتهام را رد کرده است. به گفته شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حال حاضر دولت مجبور است ماهانه 3400 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به حدود 73 میلیون ایرانی پرداخت کند. مبلغی که برای تامین آن دولت از پرداخت سهم تولید و جبران هزینه‌های دولت در مسیر اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها سر باز زده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه این مسیر و قانون شکنی دولت را در برنامه‌ای زنده در تلویزیون دولتی ایران رسیدن به انتهای کوچه بنبست توصیف کرده است.
به این ترتیب ادامه پیدا کنه حتما تا کوچه می‌رسیم. کوچه بنبست. خب با هم تعارف که نداریم. الان کسی بودی 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تعمیم می‌کنه؟ با شکستن مکرر قانون، حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. من میگم با ادامه قانون شکنی و غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوانه میشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم.
با انتشار گزارش خبرگزاری مهر، شاید باز هم یک بار دیگر برای پاسخ به این پرسش احمد توکلی که دولت منابع مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کند، چشم‌ها به پیاده روهای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تهران دوخته شود.
آرش حسنیا بود. اما فردا 8 مارس روز جهانی زن هست و این موضوع داغ در صفحه فیسبوک رادیو فرداست. امین برای ما نوشته زن توی ایران حقوقی نداره که بخوایم در موردش صحبت کنیم. علی نوشته نظر من اینه که فعلا تو کل دنیا این خانما هستن که دارن حکومت میکنن. هر مردی فهمونش دست زنه. اما افروز مخالفت کرده و گفته مگه حقی هم هست. رامین گفته هر روز روز زنه، ولی درود بر شیرزنان ایران زمین که در مقابل جهل و استبداد در این مبارزه ایستادن، و درود بر نسرین ستوده که واقعا ستودنی است. یک کاربر فیسبوک نوشته فعلا که حقوق بشر رعایت نمیشه، زن و مرد هم نداره. هما هم نوشته حق رو در خطوط سفید کتاب قانون نوشتند.
اگر آزادی حقه، پس ما حق داریم آزاد باشیم، آزاد فکر کنیم، آزاد حرف بزنیم و آزاد بنویسیم. محمد از قطر.
اگر میخواهی اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید، به زنان آن ملت بنگرید. 2. اگر رسوم و قوانین جامعه را زنان زیر پا میگذارند، چندان هم گناهکار نیستند، زیرا که این قوانین را مردان نوشتند. 3. آیا زن برای آن آفریده شده که وجودی عاطل و باطل باشد و فقط به درد زینت و تفریح مرد بخورد؟ 4. مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان مهم. آخرین، شیرین ترین سخنان در زندگی مرد خوش آمدگویی بیقلقش و زن به او می باشد. متشکرم.
درود میفرستم به شما و همه آزادی خواهان جهان. میخواستم به این حکومت یا دیکتاتور اسلامی بگویم که به چی افتخار میکنید که میگویید ما 64% طرفدار دارید؟ به خدا
شخصی شبکه رادیو و تلویزیون همش تهدید میکنن، مردم از قطعی یارانه ها میترسونن و به زور اگه 30% رای آورده باشن. به والله شاهدم که خیلی از آدم ها اومدن راضی نبودن ولی رای دادن. ببخشید، خداحافظش.
آقای خاتمی با این رای دادن خود ثابت کرد که اصلا اصلاح طلب نیست بلکه ریاکار است و این ریاکاری در تاریخ نوشته خواهد شد. شما به 19 میلیون نفر طبق آمار تلویزیون ایران که رای ندادن توهین سیاسی کردید. آقای محترم 8 سال مردم ایران و اصلاح طلبان را سرگردان کردی. حالا همفکرانت مانند آقای موسوی، کروبی، بهزاد نبوی، تاجزاده و دیگران در حصار دولتی و خانگی قرار دارند. شما چطور جرأت میکنی به اصلاح طلبان توهین کنی؟
امسال 20 سال هم شد و در انتخاب شرکت نکردم به خاطر اینکه در سال 88 دیدم که حکومت چه رفتاری با مردم داشت و چه جنایتی کرد و خیلی ناراحت هستم که این اتفاق واسه مردم ها افتاده. امیدوارم که آینده روشن برای کشورم پیش بیاد و بتونیم آزادانه در کشورمون زندگی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بریم به آمریکا که به نظر میرسه میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک کاندیدای اجتناب ناپذیر حزب جمهوری خواه باشه برای رقابت با باراک اوباما. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میده.
در آمریکا به دنبال انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در روز سه‌شنبه که با عنوان سه‌شنبه فوق‌العاده از سایر روزهای انتخاباتی متمایز می شود، آقای میت رامنی آراء 6 ایالت از 10 ایالتی را که در آنها رای گیری شد به دست آورد. رقیب اصلی وی سناتور پیشین ریک سنتروم تنها آراء 3 ایالت را کسب کرد و نیوت گینگریج از رئیسان پیشین مجلس نمایندگان آمریکا هم فقط در 1 ایالت پیروز شد. به این ترتیب به نظر می رسد که آقای میت رامنی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات نوامبر آینده خواهد بود که با آبان ماه سال خورشیدی برابر می شود. البته هنوز هم برخی منابع حزب جمهوری خواه معتقدند که مبارزه تعیین کننده نامزدهای حزبی تا ماه‌ها می تواند ادامه پیدا کند. میت رامنی پس از آگاهی از پیروزی‌هایش در 6 ایالت که ایالت ماساچوست را هم شامل می‌شود، بیدرنگ بر حمله‌های تبلیغاتیش علیه رئیس جمهور دموکرات آمریکا افزود.
And tonight we've taken one more step towards restoring the promise of tomorrow.
او خطاب به طرفدارانش گفت که امشب ما گام دیگری برای اجرای وعده بازسازی فردای آمریکا برداشتیم و تردیدی نیست که همه جمهوری خواهان در یک موضع قرار خواهند گرفت، چرا که آمریکا نیازمند تغییر رئیس جمهوری است. رامنی با اشاره به اینکه باراک اوباما 1 میلیارد دلار در مبارزه های انتخاباتی هزینه خواهد کرد گفت برای مقابله با وی سازماندهی لازم را انجام داده و اکنون در شرایط بسیار خوبی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی مورد نیاز قرار دارد، شرایطی که بتوان در برابر رقیبی چون اوباما ایستاد. آقای رامنی که خود از میلیونرهای سرشناس آمریکاست و به مدیری موفق شهره است، نسبت به رقیبان جمهوری خواهش از کمک‌های مالی بیشتری برخوردار بوده. با این حال موفق نشده که با بخش محافظه‌کار و سنتی حزب رابطه عمیقی ایجاد کند. در این زمینه آقای ریک سنتروم، سناتور پیشین که یک مسیحی محافظه‌کار است، بیشتری موفقیت را داشته است. ریک سنتروم که از مخالفان سرسخت حکومت ایران به شمار می رود، سه‌شنبه شب پس از پیروزیش در 3 ایالت خطاب به طرفدارانش گفت که در این مبارزه من نه برای کسب قدرتمندترین مقام کشور، بلکه برای آن می کوشم تا قدرت را به شما مردم بازگردانم. و هر حال اکنون نگاه ها به 3 ایالت کانزاس، میسیسیپی و آلابا متوجه است که از ایالت های محافظه کار به شمار می روند. جلب آرای رای دهندگان در این 3 ایالت برای آقای رامنی که پیشاهنگ نامزدهای حزب جمهوری خواهد، چالشی مهم خواهد بود.
و از آمریکا برگردیم به جمهوری چک، جایی که رادیو فردا در اون قرار داده و تلویزیونش روز سه‌شنبه گزارش داده که یک ایرانی به اتهام تلاش برای خرید غیرقانونی سلاح بازداشت شده. بر اساس این گزارش، این ایرانی که از طرف سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا زیر نظر بوده، تلاش کرده 500 قبضه سلاح خریده و به ایران ارسال کنه. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با پاول هانتاک، سخنگوی بخش جرایم سازمان یافته پلیس جمهوری چک.
پلیس در این باره یک اطلاعیه صادر کرده است که در آن نه به ملیت، نه نام و نه اطلاعات دیگری درباره این فرد اشاره‌ای نشده است.
اما تلویزیون چک گزارش داده که این فرد ملیت ایرانی داره.
چنین اطلاعاتی نه توسط پلیس بلکه توسط خود رسانه‌ها داده شده. تا بدینجا پلیس توضیحات بیشتری درباره این فرد نخواهد داد.
نام این فرد چطور؟ آیا پلیس این نام رو که تلویزیون چک بهروز دولتزادی اعلام کرده میتونه تایید کنه؟
پلیس در حال حاضر نمیتواند در این زمینه هم اظهار نظر کند.
در گزارش ها اومده که این فرد در صدد خرید اسلحه بوده. شما میتونید از تعداد این اسلحه ها بگید؟
تنها اطلاعاتی که پلیس فعلا میتواند به صورت عمومی اعلام کند این است که یک تبعی خارجی 49 ساله در رابطه با دو اتهام در زمینه مبادله تجهیزات نظامی روز 16 فوریه 27 بهمن توسط پلیس بازداشت شده و همکنون هم در بازداشت است. و با توجه به توافق با مقام‌های رسمی، پلیس نمی‌تواند هیچ اطلاعات دیگری منتشر کند.
آیا متهم در صدد ارتکاب جرم در جمهوری چک بوده؟
بله، بازداشت این فرد در خاک جمهوری چک به همین معناست.
و آخرین برنامه مجله شبانگاهی مثل همه شبها ملاقات هست و آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شاید این برای نخستین بار بود که بیمارستان طالقانی تهران میزبان بیماری دست و پا بسته به تخت بیمارستان بود که با دستبند و پابند به اتاق عمل می رفت. اما این شرط مسئولان زندان با خانواده مهدی کوهکن بود تا با خرج خود برای درمان پای آسیب دیدهش به بیمارستان منتقل شود. آنگونه که مهدی یا آنطور که همبندی هایش صدایش می زنند کوروش کوهکن در نامه های پرتعداد خود به مقام های قضایی نوشته، پارگی مینیسک پای راستش حاصل تحمل شکنجه ها و بدرفتاری بازجویان در بند 240 وزارت اطلاعات است. مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در بهمن ماه 1388 توسط وزارت اطلاعات بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. آنطور که او در نامه‌ای به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی نوشته، آنقدر درمان پارگی مینیسک پایش طول کشیده و چنان این درد طاقت فرسا بوده که او ناگزیر بوده یک سال و نیم از دوره زندان خود را با خوردن روزانه انواع داروهای مسکن سر کند و همین مصرف مداوم مسکنها مشکلات گوارشی برایش رقم زده است. مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در شهریور ماه سال 90 با نگارش نامه‌ای از درون زندان خطاب به دادستان تهران تصریح کرده که در مدت دو سال بازداشتش یک روز هم مرخصی نداشته و همچنان تکلیف پرونده دومش که به حوادث پس از انتخابات برمیگردد بلا تکلیف است. این فعال فرهنگی در پرونده پیشین خود به همراه 7 تن دیگر به اتهام راه‌اندازی انجمن آشویی ایران محاکمه شده و به 3 سال و 6 ماه و 4 روز حبس تعزیری، تحمل 148 ضربه شلاق و پرداخت 2,500,000 ریال جریمه نقدی محکوم شده است. مادر کهنسال مهدی یا کوروش کوهکن ساکن فیروزآباد استان فارس است و نمی‌تواند برای ملاقات حضوری یا کابینی با پسرش هر هفته به تهران مراجعه کند.
از آنجایی که تماس‌های تلفنی زندانیان بند 350 زندان اوین قطع شده، عملاً این زندانی سیاسی عقیدتی ماها از احوال مادرش بیخبر می‌ماند. اتفاقی که در یکی از نامه‌هایش با اشاره به آن از دادستان پرسیده آیا با اعمال این محدودیت بهشت زیر پای مادران را به دوزخ تبدیل نکرده اید؟
همراه رادیو فردا بمونید تا خبرهای تازه رو بشنوید. نیم ساعت آینده.